کنم. ببینید چند جور در واقع کار کتاب انجام میشه. خب یه موقع هستش که مثلا من ناشر تو دفترم نشستم، حالا من این که عرض میکنم شاید چند ساله مثلا اون اوایل شروع فعالیتمون دقیقا همین جوری بود، مثلا من تو اتاقم، من ناشر تو اتاقم نشستم، تق تق که آقا من مؤلفم مترجمم، بله خیلی خوش اومدید بفرمایید، این کتابو دارم، این کتابو برای من کار میکنید چاپ میکنید؟ بله حتما چاپ میکنید. کتاب میارم مثلا حالا بحث حق و تألیف، بحث نمیدونم در واقع مشارکت در چاپ، شرایط خیلی متفاوته در واقع توی چاپ کتاب. یه موقع هست نه ناشر میگه که خب نه، من اون چیزی که من میخوام بازار سنجی کردم، بازاریابی کردم و شرایط رو میبینم، میخوام بگم که شما بیا تو این حوزه برای من این کتاب رو ترجمه بکن یا این کتاب رو برای من نگارش کن. خب وقتی که اینجوری میشه، ناشر وقتی میاد در واقع بحث ما، خب کارمون همینجوریه، ما تو شوره نشون اولویت‌های پژوهشیمون مشخص میشه، با توجه به اون اولویت‌های پژوهشیمون میایم اون سال کاریمون رو می‌بندیم، کتابایی که قرار کار بشه رو مشخص می‌کنیم، تیماش تشکیل میشه و کار ترجمه شروع میشه. خب طبیعتاً وقتی که به این شکله، حق و حقوق مترجم‌ها، مؤلف‌ها، مترجم‌ها طی قراردادی مشخص میشه. و یه چیزی هم عرض بکنم، الان توی وزارت ارشاد بحث به هر حال انجمن‌ها و کمیته‌های مختلف خودشو داره. تو خود وزارت ارشاد الان یه در واقع میشه گفت یه کمیته هستش به عنوان سرای اهل قلم. این در واقع تمام مؤلفا و مترجما توی این در واقع انجمن یا کمیته عضو هستن. و الان یه کار خوبی که داره میشه، وزارت ارشادش هم خود وزارت ارشاد هم خودش داره نظارت میکنه تو بحث قراردادها، بحث حق و حق و حقوق مؤلفا و حق به هر حال هم مؤلف و هم ناشر. میخوام بگم که نسبت به سال گذشته این چند وقت خیلی بهتر شده و یه چیزی هستش که بین مؤلف و ناشر اتفاق میفته، یه قراردادی هستش که ناشر و مؤلف با هم دیگه به توافق میرسن و کار انجام میشه.
بله. حالا در مورد کتاب‌های صوتی که خوشبختانه این چند سال رونق گرفته.
بله.
کتاب‌های صوتی برای نابینایان که خب غنیمت است و برای بله. کسانی هم که حالا مشکلات چشمی دارند، اگر یه گوینده خوب اجراش کرده باشه با حفظ آنچه که در متن کتاب هست و انتقال بله. درست دقیقا. پیام خیلی کمک میکنه به اینکه دریافت‌های بهتری داشته باشه، ضمن اینکه افراد اونایی که حالا مشغله‌های مدنی بیشتری دارن در طول روز مجبورن رانندگی بکنن، در مترو باشن و خب چشم‌ها در وسایل حمل و نقل عمومی و غیر عمومی نمیتونه متمرکز باشه روی کتاب، کمکشون میکنه تا کتاب‌ها رو بهتر یکی براشون بخونه و شاید بهترم درک بکنن.
دقیقا.
که خودش یک بازار جدید، یک اتفاق جدید و شاید بشه گفت اتفاق مثبت اگر همچنان انتشار کتاب وجود داشته باشه. شما در پیوند با این اتفاق جدید، حالا میگم جدید چیزی نزدیک به یک دهه به صورت حرفه‌ای داره انجام میشه، چون قبلش هم جسته گریخته کتاب‌ها و مثل‌ها و متل‌های زیادی رو برگردان دیده بودیم، مخصوصا در حوزه داستانی یا ادبیات کودک. میخوام ازتون بپرسم که شما چه تعاملی رو برقرار کردید؟ آیا خودتون چنین نشری رو دارید یا در پیوند هستید با برنامه‌ها، اپلیکیشن‌ها یا مؤسساتی که این کارو انجام میدن؟
بله دقیقاً. اتفاقا ما از همون در واقع زمانی که بحث کتاب‌های صوتی و کتاب‌های به صورت الکترونیک در واقع بحثش داغ بود شروع کردیم و کار در واقع از همون ابتدا تو این موضوع خیلی خوب اومدیم جلو. دقیقا پیرو صحبت شما، تو بحث کتاب‌های الکترونیک و کتاب‌های صوتی هم انصافا خیلی استقبال شده و خیلی خوب بوده و ما هم از این قاعده مستثنا نبودیم و سعی کردیم که تو این حوزه هم فعالیت بکنیم. خب ما یه چیزی هم عرض بکنم، ما چون ناشر به هر حال دانشگاهی هم هستیم، خیلی از کتابها رو ما خیلی راحت میتونیم نسخه الکترونیکش رو در واقع منتشر بکنیم و دوستان استفاده بکنن. یه بخش، نمیخوام بگم زیاد، ولی یه بخش اندکی از این کتابا هم به صورت الکترونیک اصلا قابلیت این نداره که اصلا به صورت الکترونیک منتشر بشه، ولی رفته رفته داره این اتفاقا میفته و این تمام کتابا در واقع به صورت الکترونیک کار میشه. میتونم بگم آینده نشر قول معروف کشور گره خورده با نسخه الکترونیک و نسخه صوتی و خوبم استقبال شده، ولی باید اینم قبول بکنیم که نسخه فیزیکی کتاب هیچ چیزی جای نسخه فیزیکی کتابو نمیگیره برای در واقع خواننده ها و مطالعه کننده ها و دوستانی که دارن در واقع خواننده حرفه‌ای کتاب هستن. من خودم به شخص نسخه فیزیکی کتاب و خود کتابو خیلی علاقه دارم بهش، ولی خب
به هر حال اصل ماجراست که بله به گونه های دیگر هم
بله استقبالم شده، واقعا هم استقبال شده.
شما چند کتاب رو تا حالا صوتی کردین؟
ما کتاب صوتی هامون یه مقدار کمتر از کتاب های الکترونیکیم. کتاب صوتی هامون فکر میکنم یک عنوان یا دو عنوانمون صوتی شده.
و میخوام بگم فروشش چطور بوده؟
بحث ادبیات داستانی هست.
خب فروشش چطور بوده کتاب های صوتی؟
فروشش نسبت به کتاب های فیزیکی یه مقدار کمتره.
آها بسیار.
خب به هر حال یه مقدار زمان بره تا بخوان استقبال بشه از این پلتفرم‌های اینجوری، یه مقدار زمان بره.
خیلی ممنونم از اینکه در این گفتگو شرکت کردید.
سلامت باشید.
و خب امیدوارم که انتشارات شما انتشارات حتمی همچنان موفق باشه. ما آرزو میکنیم که تمام انتشارات کشورمون، کسانی که در این حوزه فعالیت میکنن مخصوصا در حیطه ورزش، روز به روز کارشون بیشتر رونق بگیره و مردم بتونن بهترین ها رو انتخاب کنن.
انشالله که در واقع میخوام تشکر بکنم از شما، برنامه خوبتون رادیو ورزش. به هر حال به بحث کتاب و کتابخوانی و بحث به هر حال فرهنگ ورزشی هم دارید کمک میکنید، جای تشکر داره. و میخوام بگم که سرمایه ما داشتن دوستانی مثل شماست و خواننده هایی هستش که در واقع میان به سمت کتاب های ورزشی، دارن استقبال میکنن از کتاب های ورزشی. و امیدوارم که هر چقدر بحث کتاب های ورزشی، بحث دانش ورزشی رونق بگیره، مطمئنم که بحث ورزش کشورمون، چه ورزش همگانی چه ورزش قهرمانی، روز به روز پیشرفتشو خواهیم دید انشالله.
انشالله. ممنون. خدا نگهدار.
تشکر میکنم.
همراه میشیم با هوتن خدا پرست.
امروز ورزش در تمامی کشورها جنبه سنتی خود را کنار گذاشته و شکلی علمی به خود گرفته. کشور ما نیز از این امر مستثنا نیست و در ایران هم سعی بر این بوده که ورزش با این پیشرفت علمی همراه بشه. شورای انقلاب فرهنگی از سال 1364 علمی کردن ورزش رو در پیش گرفت و با ایجاد رشته تربیت بدنی در 6 گرایش مدیریت ورزشی، فیزیو ورزشی، رشد و رفتار حرکتی، بیومکانیک ورزشی، آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی و درمانی، در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا تا کنون توانسته است گام مؤثری در این راه بردارد. این امکان فراهم آمده تا ورزشکاران و قهرمانان حرفه‌ای بدون شرکت در آزمون وارد دانشگاه بشن و در رشته تربیت بدنی تحصیل کنند و تا کنون حدود 400 قهرمان تحصیل کرده از این راه تربیت شدند. آثار مکتوب نظیر کتاب همواره نقش مؤثری در فراگیری تمامی شاخه‌های علمی داشته و در معرفی و شناخت این علم جدید هم مؤثر بوده، به طوری که اکنون هرگاه که در جستجوی کتابی مرتبط با یکی از رشته ها و گرایش های ورزشی باشیم چندین کتاب خوب در این زمینه خواهیم یافت که این موضوع حکایت از پیشرفت و توسعه در حوزه انتشار کتاب های ورزشی داره. از سال 1363 تا کنون سطح کیفی کتاب های ورزشی بالا رفته و پیشرفت چشمگیری داشته. البته باید به این موضوع هم اشاره داشت که کشور ما هنوز در امر تألیف ضعیف عمل میکنه و بیشتر کتاب‌های ورزشی که ارائه میشه ترجمه است. این نکته را هم نباید فراموش کرد که تألیف کتاب امری پیچیده است و استادان دانشگاه و نویسندگان کتاب‌های ورزشی باید با مطالعه آثار دیگر ملت‌ها و با توجه به الگوها و روش‌های آنها دست به خلق روش‌ها و الگوهای جدید بزنند. از فقر کمی و کیفی کتاب در برخی از حوزه‌های تربیت بدنی میتوان به یکی دیگر از ضعف‌ها در زمینه آثار مکتوب ورزشی یاد کرد که نویسندگان و کارشناسان ورزشی باید به این موضوع توجه ویژه‌ای داشته باشند. همچنین کمبود کتاب‌های مصور برای ورزشکاران در مقطع سنی پایین هم به ویژه در رشته های مثل ژیمناستیک بسیار احساس میشه. ورزش ما نیازمند فرهنگسازی مطالعه میان ورزشکاران و مسئولان عهده‌دار این وظیفه مهمند. اونها با قرار دادن کارشناسانی برای پیدا کردن نیاز ورزشکاران و سفارش تألیف کتاب‌هایی بر اساس این نیازها میتوانند زمینه کتابخوانی را در میان اونها فراهم کنند. از طرف دیگه میتوان با حمایت از نویسندگان کتاب‌های ورزشی اونها رو تشویق به تألیف کتاب با موضوعات روز دنیا کرد. رسانه‌ها هم در معرفی و شناساندن کتاب‌های ورزشی بی تأثیر نیستند و با معرفی کتاب‌های روز و فراهم کردن زمینه اشتیاق به مطالعه در بین اهالی ورزش میتوانند به پیشرفت علمی ورزشی کمک کنند. ساختن کتابخانه تخصصی رشته تربیت بدنی هم میتواند تأثیر بسزایی در بنا نهادن فرهنگ مطالعه در میان ورزشکاران داشته باشد، چون این کتابخانه میتواند محل تعامل فکری میان ورزشکاران و پدید آمدن ایده های نو برای پیشبرد ورزش کشورمان و هموار ساختن راه قهرمانی باشد. در آخرم باید بگیم که کتاب میتونه همیشه به عنوان یک مربی در کنار ورزشکار باشه و محل گردآوری تجربیات مربیان و ورزشکاران افتخار آفرین هم به حساب بیاد.
خب سپاسگزارم از شما شنوندگان محترم، از سلطان خداپرست و عزیزانی که برنامه رو یاری میکنن و پیام میفرستن تا در بحث ما مشارکت بهتری داشته باشن. فریدون احمدیان از شاهینشهر گفتن خواندن کتاب با وجود علاقمندی به ورزش و شخصیت‌های ورزشی فراغ بال و آسودگی خاطرم میطلبه، اما رادیو ورزش بدون اغراق در این زمینه خوب عمل کرده. منم به عنوان راننده قدیمی خیلی ها رو از طریق رادیو ورزش میشناسم. ممنونیم ازتون. به هر حال یکی از در واقع فعالیت‌های رادیو ورزش علاوه بر اون بحث تفننی و بحث تهیجی در ورزش، همین مطالب علمی در پیوند با جامعه و اتفاقات دیگر ورزش، برنامه‌های سری علم و ورزش یا برنامه‌های دیگری که تقدیم شما شد، این گونه هدفی رو دنبال می‌کردن که خب طبیعتاً می‌تونه خیلی مناسب باشه. اما کتاب به صورت خاص یک اتفاق دیگه است، یک مسئله دیگه است، جایگاه متعالی داره و به عنوان مرجع، گاهی وقتا به عنوان یک پایه استنادی درست مورد بررسی قرار میگیره. بنابراین آنچه هم که در رادیو ورزش مطرح میشه بخشیش برگرفته از همین کتاب ها و تجربیات استادان و کارآزموده ها در بخش های مختلف ورزش. بنابراین خواهش میکنم که کتاب رو فراموش نکنید اگر علاقمند مخصوصا به ورزش و مطالعه ورزشی هستید. دوست دیگه گفتن که از تهران رضا پرداختی، فکر میکنم برای کودکان مثلا کارتون فوتبالیست تأثیر خیلی بیشتری تا کتاب داره. خب فراموش نکنیم که کودکان اصلا نمیتونن کتاب بخونن و آنچه که در اختیار کودکان قرار میگیره معمولا کتابهای مصوره و همون تصویرسازی در انیمیشن ها یا انیمه ها استفاده میشه که باعث بشه در واقع یک موضوعی تبلیغ بشه. حالا در مورد کارتون فوتبالیستا صحبت کردید، بهتره این رو هم بدونید که مطالعات عمیقی در مورد کارتون فوتبالیستا صورت گرفت که اون مطالعات بر پایه همین داشته ها و همین کتاب ها بود که چگونه ما بتونیم یک رشته ورزشی رو در کشورمون از یک جایگاه به جایگاه متعالی تری برسونیم. حتما علاقمندان میدونن که خب فوتبال در سراسر دنیا بسیار معتبره و با اقبال عمومی جامعه جوامع مختلف روبرو شده، اما در ژاپن این گونه نبود، یعنی شاید رشته چهارم یا پنجم بود. در ایالات متحده اصلا این گونه نیست، اونها فوتبال خودشون که ما بهش میگیم فوتبال امریکایی رو بیشتر دوست دارن و مسابقات جام جهانیش که اونجا برگزار میشه در واقع همون مسابقاتی که بین کانادا و امریکا برگزار میشه، کشورهای دیگر در شرکت نمیکنن، اما به اسم جام جهانی مطرحه و بینندگان بسیار زیادی داره، فراتر از جام جهانی خودمون. عدد و رقم هایی که مثلا در NBA لیگ ملی بسکتبال امریکا رد و بدل میشه بسیار فراتر از آن چیزیست که در فوتبال دنیا ما میبینیم. مثلا اون موقع که زیدان 70 میلیون گرفت و وارد مثلا باشگاه جدید رئال مادرید شد، باشگاه خودش رو ترک کرد یوونتوس، اون عدد شاید در بسکتبال امریکا یه عدد پیش پا افتاده بود برای قهرمانان و بسکتبالیست‌ها. بنابراین این رو میخوام خدمتتون عرض بکنم که باید با یک مطالعه دقیق‌تر در مورد برخی از مسائل صحبت بکنیم. در مورد کارتون فوتبالیست‌ها هم همونطور که خدمتتون عرض کردم، ما باید اون بحث فرهنگی رو در جای خودش تفسیر و تعبیر بکنیم. ۴۶ دقیقه همراه بشیم با کارشناسمون آقای کدخدازاده. سلام.
سلام، درود بر شما.
سپاسگزارم. روز پاییزیتون بخیر آقای کدخدازاده.
شما همینطور، در خدمتم.
خب، خدمت از ماست. در مورد موضوع برنامه بیشتر صحبت بکنیم. اولا این روز رو به شما تبریک عرض میکنم و به شنوندگانی که اهل کتاب و کتابخانی هستند. و اجازه بدید مقدمه ای از شما بشنویم. چون کتاب‌های ورزشی علاوه بر اون بعد دانشگاهیش چند سالی است که بیش از گذشته با موضوعات مختلف با عناوین مختلف به چاپ میرسه.
ببینید، بذارید اصلا کلا در مورد خود کتاب بگیم.
بفهم.
کتاب ها رو میتونیم از منظرهای مختلفی مورد بررسی قرار بدیم. اینجوریه، میگن که ما یه متنی داریم، یعنی یه کانتکست که از توی اون یه تکست در میاد، یعنی یک محتوا در میاد. مثلا وقتی که شما میخواید به فرزندتون بگید که ببین دروغ نگو یا مؤدب باش یا هر چیز، این جمله رو که نمیگید، که یه مجموعه موضوعات رو میگید که از توش این در میاد. خب حالا بعضی از کتاب ها و بسیاری از مثلا رمان ها و اینها این گونن، یا مثلا زندگی نامه ها، اینها وقتی که کلیتش رو میخونی از توش یک فهمی در میاد که اون فهمه شاید مثلا تو 20 جمله باشه، اما بدون اون کلیت اون فهمه در نمیاد. برخی دیگه از کتاب ها هستن که نه، همش سرشار از همون فهمه. مثلا یک کتاب تخصصی روانشناسی، یک کتاب تخصصی در فیزیک، یک کتاب تخصصی در حوزه مثلا جامعه شناسی، اینجوری. به دلیل اینکه بیشتر مخاطبان حوزه ورزش جوان‌ها هستند، نوجوان‌ها هستند که غالباً هنوز فرصت نکردن تعداد زیادی متن بخونن، تعداد زیادی کتاب بخونن و اون دانش بنیانیشون بالا بره، به عنوان امر طبیعی چون سنشون کمه، هر چقدر که کتاب‌های روایت گونه بیشتر باشه ارزشمنده. به دلیل اینکه یک، با متن و کتاب آشناشون میکنه، دو، به صورت غیر مستقیم اون مفاهیم رو در ذهنشون میتونه نهادینه بکنه، چیزیه که مدت هاست داره اتفاق میفته.
خب، حالا بحث دیگری که در مسئله کتاب و کتابخانی مطرحه، سطح مطالعه، میزان مطالعه مردمان کشورمون با کشورهای دیگه است. به طور خاص حتی اگر بخوایم همین منطقه خودمون رو تصور بکنیم، شاید نسبت به گذشته آمار و ارقام نگران کننده تر به نظر برسه.
بله، بله.
و خب آیا تقصیری بر کسی میتونیم بندازیم و بگیم که آقا کسی مقصره، یا اینکه نه شرایط جامعه این گونه است؟
ببینید، آدم ها دنبال کاربرد و کارکرد میرن. ما میخواییم بگیم که آیا تقصیر کسی هست که تو کشور کتاب کم خونده میشه یا نه، این رو وقتی میتونیم پاسخ بدیم که اول یه پرسش رو بتونیم پاسخ بدیم، به چه دردش میخوره کتاب خوندن. ببینید، در گذشته یکی از کارکردهای کتاب سرگرمی بود. این همه وسایل ارتباط جمعی و اینا نبود و در این حال کتاب بود، میخوند اوقات فراغتش رو پر بکنه. خیلی هم خوبه آدم این کارو بکنه. الان اینقدر آدم ها دغدغه و مشغولیت و اینها دارن که کمتر به فکر سرگرمی میرسن که بخواین کار. به غیر از این کتاب خوندن برای مردم این مملکت چه راهآوردی داره؟ آیا مگر رابطه معنیداری بین سواد و شغل اونها و مهارت اونها و منزلت اجتماعی اونها وجود داره؟ خب نداره، برای چی باید بره کتاب بخونه وقتش رو تلف کنه؟ پس اگر در یک جامعه کتابخوانی کمه، این واکنش به یک واقعیتیه. هر چقدر که در یک جامعه میزان منزلت خرد، میزان منزلت دانایی بالا بره و در این حال طرف بتونه از اون استفاده بکنه، بهره ببره، خب قطعا میره سراغش. خب تو کشور ما که اینجوری نیست، برای همین یه امر طبیعیه که آدم اونم باید کتاب بخونه.
آیا فاصله هم بین کسانی که حالا مطالعات زیادی داشتن، اندیشه هاشون، آرمان هاشون و آنچه که جامعه میپسندید و وجود این فاصله عمیق باعث این شد که مردم خود دور بشن؟ و به شخصی میتونم بگم که حالا بسیاری از روشنفکران و روشننگران کشور ما نوع عقایدشون، اون چیزی که خودشون به دست آورده بودن، تحت تأثیر حالا شرایط اجتماعی، شرایط منطقی و مسائل مختلف، یه مقدار با اهداف جامعه به نظر دور میومد یا با آرمانهای جامعه به نظر فاصله داشته، که خب طرف فکر میکنه اگه بره مطالعه بکنه مثلا فرزندش هم یه چیزی میشه مثل فلان کس. من فکر میکنم که چون یه خوردم روشنفکری ما خیلی قشری عمل کرده در این زمینه، اونها مؤثر بودن در این که یه فاصله بیفته.
ببین یه ایرادی که تو جامعه ما میبینم در مورد کتاب اینه که فکر میکنن کتاب همش در ارتباط با روشنفکریه، یعنی به محض این که میگن کتاب یاد فلسفه میفتن، علوم سیاسی میفتن. نه، اینو من نمیگم. من اینو میخوام بگم، ما کتاب داریم، پرورش گیاه در خانه، این کتابه، واقعا کتابه و خیلی هم لازمه. ما کتاب داریم چگونه مکانیک خود باشیم، بتونیم اینا کتابه. و اگر میگیم در یک جامعه کتابخوانی بالاست، اینه، اینجوریه که همه برن فلسفه بخونن که اصلا به درد همه نمیخوره. اصلا این فرهنگ شکل نگرفته برای اینکه کاربرد نداره، برای اینکه به دردش نمیخوره. یه مثال براتون بزنم، بچه‌ای که میرن کنکور میدن خیلی دقت میکنن دیگه، حالا الان دوره کرونا اینا رو بذاریم کنار، همیشه یه کتابچه در میاد راهنمای انتخاب رشته و همیشه همه کنکوریا اون کتابو میذارن کنار، میرن یه مؤسسه میپرسن که چطور بتونیم رشتمون انتخاب بکنیم، هیچکی اونو نمیخونه. وقتی منظور میگم مطالعه، مطالعه یعنی این که چند نفر از آدم ها وقتی یه یخچال میخرن با اون بروشوری که وجود داره میتونن راش بندازن. کتاب های مربوط به رانندگی کتابه، فرهنگ یعنی همینا. حتما شعر خوندن، ادبیات خوندن، فلسفه خوندن خیلی مهمه، خیلی ارزشمنده، اما کتاب ایناست، اینا ربطی به اون قضایا نداره، برای اینکه کاربرد براش نداره، به دردش نمیخوره. کتاب های مربوط به حسابداری کتابه، لازمه، اما مگه چند نفر بر اساس دانش حسابداریشون تو نهادهای دولتی و رسمی که بیشترین استخدام رو داره تونستن برن استخدام بشن؟
نکته بسیار خوبیه، بحث علم اندوزی و کارایی برای اتفاقات روزمره جامعه و رشته های تخصصی، چون در پیوند با خود مقوله ورزش خیلی موثره. اجازه بدین فردا در موردش حتما صحبت.
با کمال میل در خدمت.
درود بر شما و خدا نگهدار. امید فراغت و کرونا ویروس.
سلام و ادب و ظهر بخیر شنوندگان عزیز. زمان در ورزش و به خصوص رقابت‌های ورزشی خیلی مهمه. بارها شنیدید و حتی دیدید مثلا در یه رقابت ورزشی مثل فوتبال، هندبال، هر تیمی که در دقایق آخر بازی گل دریافت میکنه و عقب میفته بیگدار به آب و آتیش میزنه تا گل خورده رو جبران کنه و به نوعی تمرکز ذهنی مربی، بازیکنها و حتی هواداران و طرفداران تیم بازنده به هم میریزه و شرایط از حالت عقلی و منطقی به شرایط احساسی و هیجانی تبدیل میشه. همواره شور و احساسات نمیتونن نتیجه آفرینی مثبت داشته باشه. این روزها کرونا ویروس تهدیدیه که جامعه ایران رو تحت تأثیر قرار داده و بهتر اینطور بگم که جامعه جهانی رو تحت شعاع خودش قرار داده و چندین ماهه که حال و احوال مطلوب رو از مردم گرفته و جوون و میانسال و پیر هم از تهدید ویروس کرونا در امان نیستن. اما در برابر کرونا ویروس نباید دست‌ها رو به علامت تسلیم بالا برد. بنابراین همگیمون وظیفه داریم در مقابل این ویروس منحوس تمهیداتی داشته باشیم و یکی از تمهیدات درک زمانه و اینکه در زمان مناسب هر گونه اقدام و عملی رو انجام بدیم. اگر با بروز هر گونه علائمی و در اولین زمان ممکن نزد پزشک بریم، خطر جدی ما رو تهدید نمی‌کنه. متاسفانه بیشتر عزیزانی که با خطرات جدی جانی مواجه میشن، اگر بخوام از فوتبال مثال بزنم، از دقیقه 80 به بعد به پزشک مراجعه میکنن و به تعبیری تو اون 10 دقیقه پایانی خیلی از اقدام و عملها هم دیر و هم عجولانه صورت میگیره و به نوعی احساس و هیجان جای منطق رو میگیره و متاسفانه در چنین شرایطی تمرکزم از دست میره. بنابراین اگر فرایند درمان کرونا ویروس رو یه 90 دقیقه مسابقه فوتبال در نظر بگیریم، بهتره که با بروز اولین نشانه‌ها در همون دقیقه آغازین به مراکز درمانی مراجعه کنیم و با آرامش خاطر و بدون استرس فرایند 90 دقیقه درمان رو طی کنیم. ما هاست که به طور پیوسته متخصصین پزشکی مرتبط با کرونا ویروس از طریق رسانه‌ها هشدارها و تجویزهای لازم رو بیان می‌کنند. بنابراین اگر هوشیار باشیم میتونیم از تهدیدات جدی کرونا ویروس در امان بمونیم. متاسفانه یکی از خصلت‌های جامعه ما اینه که معمولاً کار امروز رو به فردا میندازیم. حتی در موضوع بیماری‌های مختلف هم خود تجویزی داریم و سخت نمونه که به موقع به پزشک مراجعه کنیم و عبارت چیزی نیست و یا یه حساسیت ساده و یا اینکه یه سرماخوردگی عادیه، سعی داریم موضوع رو با دو سه تا قرص مسکن حل کنیم. اما نکته مهم اینه که کرونا ویروس شوخی بردار نیست و خدای نکرده با بروز هر گونه علائمی باید زمان رو غنیمت شمرد و با مراجعه به موقع به پزشک فرایند درمان رو سپری کرد.
سپاسگزارم، تشکر میکنم از امید فراغت، تشکر میکنم از خانم فتح‌الله، خانم مینا زهباز، مثل همیشه این برنامه رو پیگیری میکنن ولی برای بنده احترام ویژه‌ای دارن. عزیزانی که پیگیر چون این برنامه‌هایی هستن که تعاملی داره بین بحث فرهنگ، بحث جامعه و ورزش. مباحث جدیدتری هم به بحث کتابخوانی اضافه خواهیم کرد در طول هفته. ممنونم، خدا نگهدار.
شرکت الکترو بالابر کوشا، تولید کننده انواع موتور گیربوکس با توانهای 5.5، 7.3، 9.2، 11.2، 13.2 و 15.2 در کشور، دارنده گواهینامه CE ISO 14001 و 18001، دارنده نشان استاندارد ملی از مؤسسه تحقیقات صنعتی ایران. شرکت الکترو بالابر کوشا تولید کننده انواع آسانسور و موتور گیربوکس در توانهای مختلف.
الکتریکی های سراسر کشور در شرایط فعلی کرونا و با توجه به تعویق برگزاری نمایشگاه صنعت برق ایران، شما عزیزان می توانید تا پایان آبان ماه تخفیفات ویژه این نمایشگاه را از طریق سایت بروکس به نشانی www.brooks.ir یا شماره تلفن 021-75-116 دریافت نمایید. بروکس، نور خوب.